ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. عملیات انتحاری در کابل ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر امور خارجه ایران برای بررسی حمله مرزی هفته گذشته به پاکستان رفت. و نمایندگان اپوزیسیون سوریه نشست صلح آستانه را ترک کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. صبح چهارشنبه در عملیات انتحاری در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل دست کم 8 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های افغان، کاروان نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی هدف این حمله بود که در ساعات پر رفت آمد روز روی داد. بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیانی بودند که در زمان انفجار در نزدیکی محل عبور این کاروان نظامی بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است. چند روز پیش طالبان افغانستان اعلام کرد که عملیات بهاری آن آغاز شده و هدف این عملیات نیروهای نظامی خارجی در کشور هستند. ارتش آمریکا حدود 8500 تن از نیروهای خود را در مناطق مختلف افغانستان مستقر کرده و بیش از 5000 نفر از نیروهای نظامی کشورهای عضو ناتو نیز در آن کشور حضور دارند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در رأس یک هیئت سیاسی نظامی برای بررسی حمله مرزی هفته گذشته وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. قرار است آقای ظریف با نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان دیدار و گفتگو کند. چهارشنبه هفته گذشته در عملیاتی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی از داخل خاک پاکستان و در نزدیکی میرجاوه انجام شد، 9 مرزبان ایرانی کشته و 2 نفر مجروح شدند. یک مرزبان هم به گروگان گرفته شد. ایران میگوید گروه جیش العدل مسئول این حمله مرگبار بود، اما این گروه تاکنون مسئولیت حمله هفته گذشته را بر عهده نگرفته است. ایران بارها اسلام آباد را به بی‌توجهی به فعالیت‌های این گروه و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی متهم کرده و خواستار برخورد جدی پاکستان با آنها شده است. پاکستان تاکنون فعالیت این گروه‌ها در مرزهای دو کشور را تایید نکرده است. نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند، روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی محل جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، میزبان نشست صلح سوریه، 19 نفر از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد اللوش از گروه جیش الاسلام برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کردند. نمایندگان روسیه، ترکیه، ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش‌بس و نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست صلح آستانه شرکت کردند. قرار است در دیدارهای دو و یا چند جانبه پیشنهاد روسیه برای تشکیل مناطق امن در خاک سوریه بررسی شود. مذاکرات صلح سوریه که چندین دور در ژنو، در سوئیس و آستانه قزاقستان برگزار شده، تا کنون به نتیجه نرسیده است. 16:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. جبهه پایداری نیروهای انقلاب امروز در بیانیه رسما از ابراهیم رئیسی اعلام حمایت کرد. همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار در استودیو خبر رادیو فردا، تا مروری داشته باشیم بر این خبر و تازه‌ترین خبرها پیرامون انتخابات در ایران. سپاسگزارم که همراه ما هستی فرنوش. با اعلام این موضع جبهه پایداری، در حال حاضر دسته‌بندی‌های سیاسی میان دو کاندیدای اصلی جمع‌نا، یعنی آقای قالیباف و آقای رئیسی، چگونه است؟ کیا حمایت کردند از این دو نامزد اصولگرا؟
متشکرم. درسته، امروز جبهه پایداری رسما اعلام کرد که از آقای رئیسی حمایت میکنه. پیشتر هم چند تا از چهره های شاخص این جریان مثل آقای نیکزاد یا میر کاظمی در رأس ستاد آقای رئیسی قرار گرفته بودند. تا این لحظه جناحایی که حالا میشه گفت از اصولگرایان تندروتر محسوب میشن، مثل جبهه پایداری که تحت حمایت معنوی آیت الله مصباح یزدی هستند، از ایشون حمایت کردند. جامعه مدرسین حوزه علمی قم که تحت ریاست آیت الله یزدی هستند حمایت کردن، بیانیه دادن. بخشی از جامعه روحانیت هم داره از ایشون حمایت میکنه و این امر نشون میده که فاصله بین آقای قالیباف و رئیسی داره در جمعنا زیاد میشه و این رو از صحبت‌های نزدیکان دو طرف هم میشه بهش رسید. کما اینکه همین امروز آقای در واقع موحدی کرمانی تذکر دادن به کاندیداها و ازشون خواستن که به هر حال یکیشون در صحنه باقی بمونن. گفتن این باعث بروز اختلاف میشه. دیروز هم آقای حداد عادل مصاحبه مفصلی داشتن، اونجا گفتند که ما یه بار از تفرقه در سال 92 آسیب دیدیم و نذارید این تکرار بشه، اختلاف ها رو کم بکنیم. ولی چیزی که هست از شواهد امر برمیاد که به هر حال طیفی از اصولگرایان تندرو دارن همه به دور آقای رئیسی جمع میشن، از اون طرف آقای قالیباف هم به هر حال حامیان خودش رو در شهرداری، در مجلس، در طیفی از اصولگرایان داره و در این حال یک طیف دیگری از اصولگرایان هم اصلا از این کاندیدا حمایت نمی‌کنه.
سلیم دیگر نامزد اصولگراست که در این موازنه به هر حال اگر که در جمعنا نخواهیم فکر بکنیم، اما در موازنه نیروهای اصولگرا به هر حال نقشی بازی میکنه. امروز یه مصاحبه از آقای بادامچیان، اسدالله بادامچیان، عضو ارشد حزب مؤتلفه منتشر شد که حرفای متفاوتی رو نسبت به رقیب همفکرش این جریان در انتخابات زده. صحبت از کیک و ساندیس کرده و گفته دوران این که بخواد کسی رأی رو با کیک و ساندیس جمع بکنه گذشته. چطور تعبیر شده این صحبت ها؟ روی صحبتش با کی هست؟ کی داره کیک و ساندیس پخش میکنه؟
در ادامه همون صحبت هایی که داشتیم در مورد آقای میرسلیم که اشاره کردی بهش، خب آقای میرسلیم کاندیدای همین جریانی است که آقای بادامچیان از اعضای ارشدش حزب مؤتلفه. موضع‌گیری آقای مؤتلفه از این حیث اهمیت داره که میبینی این به جای این که بیاد بیشتر از کاندیدای اصولگرا حمایت بکنه، داره اونها رو زیر سوال میبره، میگه که آقای رئیسی شانسی نداره، میگه آقای قالیباف موقعیتش از سال 92 بدتر شده، آراش کمتره. این نشون و حتی میاد از دولت آقای روحانی تعریف میکنه، میگه به هر حال هر انتقادی که بهش وارد باشه ولی تونسته آرامش رو برگردونه به کشور، تونسته که حالا ایران رو از انزوا خارج بکنه. یه جوری انگار که بیش از این که به نفع اصولگرایان باشه، حالا میشه براش حالتهای مختلفی رو در نظر گرفت. اگر آقای میرسلیم در صحنه تا آخر بمونه، بازم به نفع آقای روحانی خواهد بود، به دلیل اینکه حالا باعث میشه که آرای اصولگرایان بشکنه و رأی بقیه کمتر بشه. یه احتمال وجود داره که چه بس اصلا به نفع آقای روحانی کنار بکشه، که همین که به هر حال آقای میرسلیم عضو مجمع تشخیص دفتر داره، رابطه نزدیک و همکاری از قدیم با آقای روحانی هم داره، که در این صورت خب میبینید که آراش به نفع ایشون خواهد بود. این حرف از این لحاظ خیلی عجیبه و به نظر میاد که همون اتفاقی که سال 92 افتاد و حزب مؤتلفه کاندیداش آقای ولایتی بود، همون اتفاق داره اینجا هم تکرار میشه. ولی خب با این حال بعد هرچی جلوتر بریم مشخص‌تر میشه.
یک صحبت کوتاهی هم اگر فرصت داریم بکنیم درباره این که ببینیم، صحبت‌هایی هست درباره این که برخی سخنرانی‌های اصلاح طلبان در برخی شهرها جلوگیری میشه در این فضای انتخاباتی از انجام این سخنرانی‌ها. چه اتفاقایی افتاده؟
امروز رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و سپاه خبر دادن که از سخنرانی آقای کرباسچی در گرمسار جلوگیری شده. دیروز هم خبرهایی بود که از سخنرانی خانم فائزه هاشمی در بندرعباس جلوگیری شده. قبلا هم در بعضی از استان‌ها شورای تامین استان‌ها اجازه داده بودن. همینطور مجید انصاری هم دیروز سخنرانی داشت در دانشگاه آزاد کرمان که نهادهای امنیتی ظاهراً جلوی اون رو گرفتن و انجام نشده. این خبرهایی بوده که تا به این لحظه از در واقع سنگ‌اندازی هایی که برای تبلیغات انتخاباتی اصلاح طلبان مطرح شده
ببینیم چه واکنش هایی به این رخدادها در شهرهای مختلف ایران منتشر خواهد شد. سپاسگزارم فرموش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، که مروری داشتیم با او بر تازه‌ترین انتخاباتی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که مقام‌های سیاسی و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند نیروهای سپاه پاسداران با هدف دفاع از اماکن مقدس شیعیان در مأموریت مستشاری در سوریه و عراق هستند، اما غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، منتقد این رویه است. انتقادی که برای او هزینه‌ای در سطح باز شدن یک پرونده قضایی به همراه آورده. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر در این باره.
چند روز پس از این سخنان غلامحسین کعباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در اصفهان، برای او پرونده‌ای در دادگستری استان اصفهان تشکیل شد. انتقاد آقای کعباسچی در کارزار تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری در اصفهان از سیاست منطقه‌ای ایران در جنگ با سوریه و عراق نه تنها برای او اعلام جرم برمقان آورد و پرونده قضایی به دلیل آنچه توهین به شهدای مدافع حرم خوانده شد باز کرد، بلکه واکنش تند برخی از مسئولان نظام را هم در بر داشت. در واکنش به سخنان شهردار پیشین تهران، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری خود اعلام کرد زمانی که صحبت از به گفته او تروریسم کور است که جان انسانها برای آنها مطرح نیست، زبان زور پاسخگوی اقدامات آنهاست و به گفته او دیپلماسی در برابر تروریست ها بحث درستی نیست. کمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، هم اعلام کرد جوانان به گفته او مدافع حرم از علایق دنیا چشم پوشی کردند و جانشان را در دست گرفتند. آن وقت کعباسچی در خانه گرم خود نشسته و به توصیف او اظهارات سخیفی بر زبان می آورد. روزنامه کیهان هم در مقاله‌ای به سخنان آقای کعباسچی واکنش نشان داد و در مطلبی با عنوان فرستادگان دولت در پی جلب آراء چه قماشی هستند نوشت سخنان آقای کعباسچی در اصفهان دقیقاً زدن خط مرکزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هرچند غلامرضا کعباسچی در واکنش به احضار به دادگستری و انتقادها گفته است فیلم یا صدای تمام سخنانش در مورد این موضوع به صورت کامل پخش نشده و البته هنوز احضاریه‌ای هم به دستش نرسیده، اما آنچه او توان دیپلماسی نامیده چه مفهومی میتواند داشته باشد که برخی از مسئولان نظام آن را نادیده میگیرند و جنگ کلاسیک را ترجیح میدهند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا:
رابطه ایران استفاده از توان دیپلماسی برای حل مسئله سوریه مبنی بر اینه که ایران تعیین بکنه و تعریف بکنه منافع ملی چیه. باید این سوال مطرح بشه که دخالت‌های نظامی و سیاسی ایران تا چه اندازه در راستای کمک به پیشبرد منافع ملی ایران، یا اینکه ما داریم به یه فردی که رهبر یک سیستم غیر دموکراتیک رو داره و در یک جنگ داخلی که در اون بیشتر 400 هزار نفر فعلا کشته شدن و میلیون ها نفر بی خانمان شدن یا سوریه را ترک کردن، چطور به نفع منافع ملی ایرانه؟ این باید تعریف بشه.
به گفته آقای میلانی، جمهوری اسلامی ایران برای این توان دیپلماسی نیاز به مباحثات و مماشات دیپلماتیک دارد.
ایران یک تعریف دقیق و واقع بینانه از قدرت خودش و قدرت دیگران در سوریه داشته باشه و این کاریه که دیپلمات‌های ایران میتونن خوب انجام بدن. به نظر من در این جنگ داخلی که در سوریه شاهدش هستیم، در دراز مدت نه ایران و نه روسیه به تنهایی میتونن ثبات رو در اونجا تضمین بکنن. به این معنیه که ایران باید متوجه بشه که نیروهای دیگه هم هستن در سوریه که اونها منافع خودشونو دارن و تا زمانی که تمام نیروهایی که قدرتی هستند در سوریه، ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا، اسرائیل، تمام اینها تا زمانی که ایران نتونه یک تحلیل صحیح از قدرت اینها داشته باشه، نمیتونه از دیپلماسی خودش در رابطه با جنگ داخلی سوریه استفاده کنه. در غایت به نظر من 5.5 سال جنگ نشون داده که فقط از طریق دیپلماسی، فقط از طریق مذاکراته که جنگ خانمانسوز سوریه میتونه تمام بکنه. بنابراین به نفع ایران خواهد بود که بتونه تا جایی که امکان داره از توان دیپلماسی خودش بر حل جنگ داخلی سوریه استفاده کنه.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، چند بار از حضور نظامی ایران در سوریه دفاع کرده و گفته بدون حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه، درگیری‌های نظامی به داخل ایران کشیده می‌شد. رهبر ایران نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را مایه افتخار همه ملت خوانده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. تازه ترین خبر وبسایت رادیو فردا هم اکنون انفجار معدن در استان گلستان است که گفته می شود احتمال حبس ده ها کارگر در معدن زغال سنگ وجود داره. جزئیات بیشتر رو درباره این خبر میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. 11:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.